یک حدود یک و یک و نیم بود من زدم و حال نداشت. نه چند رو پیش یه روزم
بسی خودش. سلام سلام چطور آقا سعید گوشی آج آقا نجف به شما
سلام حالتون چطوری نهای اخوان حالتون خوبه آقا قربانش رو ما دوتا زحمت داشتیم به جای یک اکی این فیلم های درسیه که آقایون زحمت میکشن اینجا اینا را اگه ممکنه یه نسخه بهمون بدید از اول تا حالا هرچی دارید نهدن به ما بله چرا به ما به من که نهدن حالا اگه یکی یه نسخه به من لطف کنین ممنون میشم یکی حالا اگه لطف کنید به ما بدین ممنون میشیم یکی این یکی دیگه هم بفرمایید که این همه محرمی گذشته که همه دهه عاشورایی پیش پنج شیش رو پیش که ضبط داشتن تو مسجد اونم هی مردم میان نسخه میخوان میخوان خودتون بزنین بدیم که مثلا عرضه کنن میخوان بدین ما میزنیم هر کار خودتون میخوان ما مشکلی نداریم مثلا اگه خودتون مثلا از هر کدوم یه پنجاه تا بزنین بدین خب باشه پس اگه لطف کنین ممنون وقت سالا قبلمونم اگه بدین متشکر میشه چون یکی از الان میاد مثلا پار سالا میخواد سال قبل اگه سالای قبلم یکی یه نسخه بهمون بدید ممنون میشه دست دون در نخواه ببخشید سلام برسن قربانش خدا حافظ بریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدری در مورد عدل و معانی مختلفی که برای عدل شده با هم صحبت کردیم حالا یه بحثی پیرامون ظلم داشته باشیم تا این تعریف عدل در تقابلش با ظلم یه قدری معلومتر و مشخصتر بشه خب شما میدونید دامنه ظلم خیلی گسترده هست ظلم خصوص بین انسانها متاسفانه رواج فراوانی داره تا اونجایی که از یه شاعری نقل شده که گفته است از ظلم و منشی من نفوس فإن تجد ضعفتن فلعلتن لا یظلمو تا اونجایی که گفته شده ظلم فطری انسان هاست خصوصیت ذاتی انسان هاست در همه نفس های انسانی ظلم وجود داره و اگر میبینی یک انسان صاحب عفت و پاک دامنی را اگر پیدا کردی که ظلم نمی کند اگر پیداش کردی فلعلتن لا یظلم باید بری ببینی مشکلش چیه که ظلم نمی کند یعنی ظلم یه بیماری عامه و اگر کسی ظلم نمی کنه یه مشکلی دارد که ظلم نمی کنه و الا می بایست که بله این بیماری عام نیست که همه مبتلای به ظلم هستن خب واقعش این است که حالا تقریبا یه همچی قضایایی است یعنی ظلم بین ما انسان‌ها خیلی رواج دارد حالا بحث کنیم ببینیم علتش چیست مراتب دارد ندارد اقسامش چیست اینا رو بحث کنیم بلکه مفهوم عدل یه قدری برامون در تقابل با ظلم روشن‌تر بشه. ابتداعا عرض میکنیم که آقا هم ظلم و هم عدل از امور قصدی است. یعنی اگر شما دیدید یه کسی یه بچه یتیمی رو کتک میزند، به صرف ضرب یتیم نمیتوانید که ضارب یتیم رو حکم کنید که ظالمه. باید ببینید قصد او از این ضرب یتیم چیست. اگر یتیم رو کتک میزند به جهت تأدیب این بچه یتیم، میتونید حکم کنید که ظالمه؟ نه، میخواد ادب بشد و دارد تأدیبش میکند، بنابراین اینجا حکم به ظالم بودنش نمیشد کرد. اما اگر بی جهت طفل یتیم رو دارد میزند یا به قصد بد دیگری دارد میزند، بله میشد حکم به ظالم بودنش کرد. بنابراین از این نتیجه گرفتند که ظلم یا عدل اینا از امور قصدیه هست. میبایست شما از قصد فاعل خبر داشته باشید تا بتوانید حکم کنید که او در این فعلش آیا ظالم است یا ظالم نیست. مثلا فرض کنید اگر کسی در تاریکی شب به او گفتند که آقا کار کن اینجا رو شخم بزن در تاریکی شب، و او دارد شخم میزند به او کیفی که بهش گفتند، و کسی که به او دستور شخم زدن داده یه جوی را هم وسط شخم زدن قرار داده که یک جوی آب را هم شخم بزند این بنده خدا و اون جوی از حالت جوی بودن خارج بشه، اما این بیچاره نمیدوند و داره شخمشو میزند. صبح که آفتاب طلوع کرد و مردم که آمدن به او خبر میدن تو جوی آب ما را هم شخم زدی و جوی از بین رفته و بنابراین اینایی که از این جوی آب استفاده میکردن الان دیگه نمیتونن استفاده کنن و به اونها ظلم شده است، به چنین فردی حکم به ظالم بودن نمیشد کرد. چرا؟ چون اون تو تاریکی شب میکرده، کسی هم او رو اجیرش کرده، گفته این کار رو انجام بده و اونم بهش گفته شخم بزن زمین رو، گمان میکرده یه زمین کشاورزیست داره شخم میزند، نمیدونسته در این وسط یه جوی آب هم از بین میرد و حقوق اون کسانی که متصدی این جوی آب هستن و از این جوی آب استفاده میکنن حقوق اونام از بین میره. بنابراین ببینید نیت افراد در باب ظلم بسیار چیه؟ تأثیر دارد که ما باید قصد و نیت اونها را بدانیم. یا فرض بفرمایید که کسیست جوی آب بودنش رو میداند اما گمان میکند یه جوی آبیست که دیگه استفاده ازش نمیشه، دیگه سالهایی است که آب از این جوی عبور نمیکند، مثل بعض مادیهای شهر ما اصفهان، خب که سالهاست در بعضیش آبی جاری نیست و در نتیجه این جوی رو شخم زده است، و بعد یه دی بیان بگن آقا نه این جور نیست که سالهاست که جاری نباشه، ما الان از فلان تاریخ آب داشتیم، از بهمان تاریخ آب خواهیم داشت و برای چه تو چرا این کار را انجام دادی؟ بنابراین اینا رو ملاحظه بکنید که چه بسا کسی مرتکب فعلی می شود ولیکن گمان می کند اون فعل فعل نیکیست و فعل را انجام می دهد و فکر میکند کار درستی هم دارد میکند، اما در واقع خطا کرده است. در این موارد شما نمیتونید حکم به قبح فاعلی بکنید. قبح فعلی رو ممکنه بگن فعلش فعل قبیحیست، لکن فاعل رو نمیتونید بکنید که کار ناشایستی انجام داده است. توجه می فرمایید؟ خب مثلا فرض بفرمایید کسی به جهت علاج شخصی و با توجه به این که طبیبم هست نسخه ای رو میپیچد برای بیماری، بیمار به جای اینکه حالش خوب بشد بیمار از دنیا میره، فوت میکنه. توجه میکنید؟ شما میتونید بگون که آیا فعل او قبیح بوده است یا فاعلش گناهکار است؟ قصد طبیب بیچاره علاج بوده و اونم طبیب بوده، یعنی اینجور نبود است که اطلاعی نداشته و تبابت کرده، نه، طبیبه، چون از طبیب و زامن، طبیب زامنه، او طبیب بوده است و متصدی تبابت شده و ان علم نسخه ای برای بیمار پیچیده، اما از قضا سرکنجبین صفرا فزود، این دارو از اتفاق به این آقا نساخت و به جای این که شفاش بده کشتش. این حالا باید بررسی بشد که چرا به او نساخت. توجه میکنید؟ بنابراین اینا همه جهاتی است که میبایست در نظر گرفته بشد، فعل، فاعل، قصد فعل، این که چقدر نسبت به فعل عالم بوده، چه قصدی داشته است و فعل را انجام داده، تا ببینیم در این موارد میشد ما حکم بکنیم به این که آیا فرد ظالم است یا نه. اون وقت اگر بشد حکم به ظلمش کرد، در قرآن کریم حدود 200 آیه وجود دارد در مورد ظلم و ظالم و محکومیت ظلم و اینکه ظالم مورد طرد و لعن و نفرین الهی قرار گرفته است. درست شد؟ خب حالا خدمت شما درجات و مراتب ظلم رو عرض کنم. ظلم چند منشأ میتوند داشته باشه. یکی از منشأ هایی که ظلم دارد منشأ درونی است. پس منشأ و علل ظلم، علت و منشأ اول ظلم میتوند علت درونی باشد، یعنی آدم ستمکار و ظالم از یک خباثت درونی و یک وقاحت اخلاقی برخوردار است که این خباثت و وقاحت موجب تعدی و تجاوز به حقوق دیگران می شود. ممکن است کارش به جایی برسد که از ظلم به دیگران لذت می برد. توجه می کنید؟ یعنی اگه دیگران رو موجب اذیت و آزار قرار بده، هرچه اونا درد و رنج می کشند او لذت می برد. شما مثلا فرض کنید در مورد نرون امپراتور روم گفته شده است 300,000 نفر رو که کشت و مادرش رو هم که کشت، روی تپه ای از تپه هایی که مشرف به شهر بود نشست و شروع کرد زدن موسیقی و آهنگ و خودش رو هنرمندترین مردم می دانست. خب کسی که بعد از کشتن 300,000 نفر تازه هنرمندی او گل می کند و مشغول نواختن می شد، این چه حالی دارد؟ یا نقل است که حجاج ابن یوسف ثقفی هنگامی که میخواست غذا بخورد و نهار بخورد دستور میداد یک کسی رو بکشند تا با نگاه کردن به اون مقتولی که به خون خودش در میغلتد اون اشتهاش باز بشد و مشغول غذا خوردن بشن. حجاج هم براش میگن حدود 300,000 نفر رو کشته است. یا جناب چنگیز خان مغول که قریب 1,000,000 نفر رو به خاک و خون کشیده است، خودش گمان میکند که قهرمان است. یا تیمور لنگ ها و آتیلا ها و امثال اینا خودشون رو چه میدانند؟ قهرمان میدانند و به خونریزی های خودشون افتخار میکنند. چرا؟ به جهت اینکه اینا یک مشکل روحی روانی درونی دارند و این مشکل روحی و روانی و درونی اینا موجب میشد که از ظلم به دیگران، اذیت و آزار دیگران اینا لذت ببرند. پس هدفش این نیست که ظلم بکند، نه، قصد ظلم، اما لذت میبرد از ظلم کردن به دیگران. ولذا این یه منشأ درونی ظلم. یه منشأ دیگر ظلم، منشأ دوم، علت دوم، علت دوم ظلم میتواند سودجویی، خودخواهی، خودکامگی باشد. یعنی یه کسانی مرتکب ظلم میشن، بیمار نیستن، لذت از ظلم به دیگران نمیبرد، اما به جهت اینکه به یه منافعی برسد، به جهت اینکه به یک خودخواهی برسد، به جهت اینکه به یک خودکامگی برسد، نسبت به دیگران تعدی میکند. برای رسیدن به اون سودجویی، برای رسیدن به اون خودکامگی، دیگران رو پایمال میکند، حقوق اونا رو در نظر نمیگیرد. و چون بلیه بلیه عام نیست داستان ظلم و این داستان خلا، این که کسی از ظلم لذت ببرد او خیلی خباثت میخواد. و بفرمایید که تعداد کمی از انسان‌ها اینجورن. ما حجاج ابن یوسف ثقفی خیلی نداریم، توجه می‌فرمایید؟ اینا تعدادشون محدود در تاریخ، انگشت شمار هستن. اما کسانی که به خاطر سودجویی خودشون، خودکامگی خودشون به دیگران ظلم می‌کنن تا دلتون بخواد فراوانه. و یه بلیه عامه در جامعه بشری اینا خیلی زیادن. به همین جهت در آیات قرآن به شما گفتیم قریب 200 آیه در نقد و رد ظلم و محکومیت ظلم و ظالم وارد شده است. همچنین تو روایات ما نگاه کنید، یکی از شدیدترین اموری که در روایات پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام بهش تذکر داده می شود همین داستان ظلم، که به نحو اکید یادآوری می کنند که مراقب باشید از ناحیه شما به دیگران ظلمی نشود. حالا یه چند تا روایت برای شما می خونم که روایات بابم یه قدری دست شما بیاد. تفصیل روایات را اگر دوستان میخوان نگاه کنن، بله، دو جا را آدرس میدم. یکی موسوعت و احادیث اهل البیت علیهم السلام جلد 6 صفحه 349، دیگری سفینت البهار مرحوم آقای عاشق عباس قومی جلد 3 صفحه 268 چاپ آستان قدس رضوی. خب یه دو تا روایت ها رو با هم مرور کنیم. مثلا ملاحظه بفرمایید در یه روایته که در امالی طوسی، آدرسش هم به شما بگم، امالی طوسی مجلس 14 حدیث 56 صفحه 405 چاپ بعثت، رقم مسلسل حدیث 908. روایت از امیرالمومنین، امیرالمومنین از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده باشند یقول الله عز و جل اشتد غضبی علی من ظلم من لا یجد ناصرا غیری. خدا میگد، پیغمبر از قول خدا، خدا میگد شدید میشد غضب من بر کسی که ظلم میکند به کسی که این کس غیر از من ناصری ندارد، کسی رو ندارد که یاریش کنه. یه آدم بیچاره ایست، هیچ پشت و پناهی ندارد، هیچ قوم و خویشی ندارد، صداش به هیچ جا نمی رسد. حواستون هست؟ اگر تو سرش بزنن هیچ جایی رو ندارد که اونجا فریاد کند و دادخواهی کند، هیچ جایی رو ندارد و هیچ کس حرفشو گوش نمیدن. اون وقت به یه همچی کسی ظلم کردن، خدا می فرماید غضب من بر یه چنین ظالمی شدید می شد که ظلم می کند به کسی که هیچ یار و یاوری ندارد جز من. دستشو بلند میکنه میگه خدایا فقط خودت. چنین خدا سیلی به این چنین ظالمی میزند که بدبخت نمیفهمد این سیلی رو از کجا خورده. توجه میفرمایید؟ یا بله، امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 192، خطبه قاصعه، اواسط خطبه می‌فرمایند فالله الله فی آجل البقی، خدا را خدا را در نظر بگیرید و مراعات کنید در مورد آجل البقی، در مورد ظلم و ستم. چیه ظلم و ستم؟ در مورد آینده نزدیک ظلم و ستم، یعنی کسی که باقی است به دیگران ظلم میکند، زود ظلم به خود او برمیگردد. و لذا ملاحظه کنید و آجل و وخامت ظلم و از کیفر شدید ظلم هم بپرهیزید. یعنی ظلم دو رو دارد، یکی تو این دنیا سریع بازگشت میکند و ظالم به مکافات عملش میرسد، یکی هم در جهان دیگر مورد چه؟ مورد عذاب واقع میشد. روایت دیگری از کافی شریف برای شما بخونم، کافی چاپ 15 جلدی جلد 4 صفحه 23، باب و ظلم، مثلا یه باب قرار داده تحت عنوان باب و ظلم، 8 جلدی اگر خواستید نگاه کنید، جلد 2 صفحه 330. این روایت تو امالی شیخ صدوق هم نقل شد، امالی شیخ صدوق مجلس 44 صفحه 325 چاپ بعثت، حدیث دوم مجلس 44، سندش هم معتبره. البته در فرضی که مفضل ابن صالح ابی جمیله را ما معتبر بدانیم، چنانچه بعضی قائل به اعتبار ابی جمیله هستند، البته بعضی هم قائل به ضعفشن، اگر مفضل ابن صالح ابی جمیله را معتبر بدانیم سند میشه معتبر، در غیر این صورت نه. از امام باقر علیه السلام قال از ظلم و سلاسه، 3 قسم ظلم داریم. ظلم یغفره الله، یه ظلمی که خدا میبخشد، و ظلم لا یغفره الله، قسم دوم ظلمی که خدا نمی بخشد و ظلمون لا یدعه الله و ظلمی که خدا رها نمی کند، یعنی خدا تعقیب خواهد کرد. یکی یکی. فاما الظلم الذي لا يغفره فالشرك، ظلمی که خدا نمی بخشد چیه؟ شرک. ان الله لا يغفر ان يشرك به ان الشرك لظلم عظيم. خدا ظلمی به نام شرک رو نمی بخشد. و اما الظلم الذي يغفره، ظلمی که خدا میبخشد، فظلم الرجل نفسه فيما بينه و بين الله، ظلمی است که کسی به خودش میکند در اون اموری که بین خودش و خدای خودش. خدا گفت به عرق نخور، این میرد عرق میخورد. به کی ظلم کرده؟ به خودش ظلم کرد. کسی که در آنچه که بین خودش و خدای خودش است به خودش ظلم میکند، این ظلم رو خدا میتواند ببخشد. حواستون هست؟ یعنی میتواند که خدا این ظلم رو ببخشد. و اما الظلم الذي لا يدعه، او ظلمی که خدا اون رو رها نمیکند، فالمداینه بین العباد، ظلمی است که در معاملات مردم وجود دارد. یعنی ظلمی است که به واسطه همون چیزی که شما اسمشو میگذارید حق ناس، ظلمی که کسی در حق دیگری ظلم کرده است که حق ناس باشد، خدا اون رو نمیبخشد، اون رو تعقیب میکنه. برسدم به قیامت، در قیامت میگه حق مردم رو بده. روایت دوم همین باب، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل، همون کافیه شریفه، حدیث دوم باب ظلم، ذیل این آیه شریفه، ان ربک لبل مرصاد، به راستی پروردگار تو در چیه؟ بالمرصاد است. مرصاد کمینگاه. پروردگار تو در کمینگاه است. ذیل این آیه امام صادق فرموده اند به حسب این روایت، قال قنطرتون علی الصراط لا یجوزها عبدون بمظلمتن، یه قنطره، یه ایستگاه، یه قسمت از پل صراط است. از این قسمت اسمش مرصاده، رد نمیشد کسی که بر عهده او مظلمه ای وجود داره. مظلمه یعنی ظلم به بندگان خدا. اگر حق الناس بر گردن اوست، از این قسمت پل صراط نمیتوند رد بشه. یعنی اگر شاکی خصوصی دارد، میبایست شاکی خصوصی خودشو چه کنه؟ ازش رضایت بگیرد تا بتواند که از این قسمت پل صراط عبور کند. توجه می‌فرمایید؟ خب باز خود همین بابی که در کافیه شریفه، حدیث 14 این باب رو برادون می‌خونم. سندش هم معتبر، معتبره اسحاق ابن عمار، کافی جلد 4 صفحه 29 طبع 15 جلد. عن ابی عبدالله علیه السلام ان الله عز و جل اوها الى نبی من انبیائه فی مملکت جبار من الجبارین، خدا به یکی از پیامبران خودش که در مملکت یکی از ظالمین و ستمکاران زندگی میکرد، یعنی او شاه، اون رئیس جبار و ستمگر بود و پیامبر خدایی از اهل اون مملکت، خدا بهش گفت انعت هازل جبار، برو پیش این ستمکار. برو پیش این جناب شاه، جناب رئیس، برو پیشش. فقل له، بهش بگو، پیغام خدا به ستمکار، فقل له اننی لم استعمل که علی سفک دماء و اتخاذ الاعمال اموال. خدا میگه برو بهش بگو من تو رو اختیارت نکردم که تو بیایی و اینجا حکومت کنی و مردم رو بکشی و اموالشون رو بستونی. من تو رو برای این شاد نکردم، برای این رئیست نکردم که آدم کشی کنی و اموال مردم رو بگیری و غارت کنی. انما استعملتک لتکف عنی اصوات المظلومین. من تو رو شاد کردم که تو صداهای مظلومین را از من چه کنی؟ کوتاه کنی. یعنی داد مظلومین که بلند میشد میگن خدا، بلند بشد بگن یا اعلی حضرت همایونی، یا بفرمایید ریاست محترم. خب و تو به داد مظلومین برسی که داد مظلومین دیگه نخواد به من خدا منتقل بشود، خودتو رسیدگی کنی به احوال مظلومین. لتکف عنی اصوات المظلومین. چرا؟ اینو خوب دقت کنی، سنده ای روایتا معتبره. فانی لم ادعو ظلامتهم، من ظلم به این مظلومین رو رها نمی کنم. اینجور نیست که ظلم کردی و رفتی بعدم بخندی و بعدم بخوری و بعدم بچری و بعدم بگوی خب الحمدلله ببین ما ظلممونو کردیم و الحمدلله خوش و خوب و خرمم هستی. نه، فانی من خدا رها نمی کنم ظلم به این مظلومین را، من حق مظلوم رو میگیرم. و این کانو کفارا، خیلی جالب، ولو این مظلومین چه باشن؟ کافر باشن. ولو کافر باشن، چه حق داری به کافرم ظلم میکنی؟ کافر کافره، اگر عذابی دارد عذابش مالی کیه؟ روز قیامت است. تو خالق این کافر، تو چه کاری؟ تو چه مناسبت که ظلم در حق مردم کنی؟ کافرم که باشن، خیلی حرفه. ببینید خدا میگه اگه اینا منم قبول نداشته باشن، کافر کسی که خدا را قبول ندارد دیگه، خیلی میگه منم که قبول نداشته باشم ای کسی بهشون ظلم کند، من داد اینا را می ستانم. توجه میکنی؟ خب ببینید داستان ظلم اینه که یعنی خدا راضی نمیشد به بنده کافرشم ظلم بشن، حالا بنده مؤمنش سر جای خودش. خب بفرمایید که یه روایت دیگه براتون بخونم، حدیث 18 این باب. اگر در سند ابی نهشل نبود سندمون صحیح بود. عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام قال قال. این خیلی نکته مهمی است، خیلی ها مبتلا به این شدن، خوب توجه کنید و این تو روایات ما اومده، باید با آب طلا نوشته بشه. من عذر ظالمن به ظلمهی، اگر کسی یه ظالمی را در ظلمی که به کسی کرد معذور بدارد، بگد حقش بود آقا، میخواست این کار را نکند. حواست هست؟ اگر کسی ظالمی را در ظلمی که میکند معذور بداند، بگه آقا ظالم کاری نکرد، او مظلومه، حقش بود، دندش نرم شه، میخواست این حرف رو نزنه، میخواست این کار رو نکند تا این ظلم در حقش نشه. کسی که ظالم را در ظلمی که انجام میدهد معذور بداند، سلط الله علیه من یظلمه، خدا یکی رو برش مسلط میکند که به او چه کند؟ ظلم کند. خدا یکی رو به خودش مسلط میکند که به او چه کند؟ ظلم کند. حالا وقتی که مظلوم خودش شد، دستاشو بلند میکنه، دعا، فإن دعا لم یستجب له. وقتی خودش مظلوم شد، آبش ظلم کردن، دستاشو بلند میکنه، دعا میکنه. خدا میگه وقتی مظلوم شد و دعا کرد، من دعاشو مستجاب، دعاش مستجاب نمیشه. چرا؟ چون تو به ظلم دیگران چه شدی؟ راضی شد. بابا به ظلم دیگران هم میخواست که بی خود ظلمش کرده، بد کاری کرد، اذیتش کرد، این کار درست نبود. گفتی نه، خوب کاری کرد، حقشو گذاشت کفی دستش. خیلی خوب، وقتی به ظلم به او راضی شدی، خدا مسلط میکند بر تو کسی رو که تو رو ظلم کند. اون وقت وقتی که دعا میکند، دعاش مستجاب نمیشد. حالا نسبت به این ظلمی هم که به شده، اجری براش نوشته میشد. ولم یعجره الله علی ظلامته، و خدا نسبت به ظلمی هم که به شده، اجری براش نمی نویسد. حواست و نسا آقا، هیچ وقت راضی به ظلم کسی نشید، و الا یه روز او بلا سر خود شما میاد، یه کسی سر خود شما اون ظلم را پیاده می کنه. داری نیست، حالا بذارید این یه روایت هم بخونه. عدت و دائی ابن فهد هلی، صفحه 129. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اوحى الله تعالی الیه، پیامبر می فرمایند به حسب این روایت، خدا به من وحی کرده، ان یا اخل مرسلی، وحی چیه؟ اینه، ای برادر پیامبران، و یا اخل منذرین، و ای برادر اونایی که انذار داده اند و ترسانده اند، انذر قومک، قوم خودت رو انذار بده، بترسان، لا یدخلوا بیتا من بیوتی، وارد خانه ای از خانه های من نشن. خانه های خدا کجاست؟ مساجد، محل های عبادت. وارد خانه ای از خانه های من نشن، ولی احد من عبادی اند احده مظلمه، و به گردنشون چه باشد؟ مظلمه ای از یکی از بندگان من باشد. یعنی در حالی که حق کسی رو پایمال کرده، میاد وای میسه تو مسجد میخواد نماز بخونه، ولی احد من عبادی، و برای یکی از بندگان من پیش اینا چه باشد؟ مظلمه ای باشد. فانی الانه ما دام قائما، تا مادامی که دارد تو این خانه من مسجد عبادت میکند، من خدا او رو چکارش میکنم؟ لعنش میکنم. چرا؟ چون به گردنش چیه؟ مظلمه است. به گردنش حق الناس است. تا مادامی که مشغول نماز است در خانه من او رو لعن میکنم. مادام قائما یصلی بین یدی، تا مقابل من وایساده داره نماز میخونه، نمازش هم هی طول میده، من دارم لعنش میکنم، نفرینش میکنم، از رحمت من دور میشن، اون خودش هم تو نمازش تازه یه حالی پیدا کرده، خدا خدا میکند و الهی العف میگرد. حتی تا کی من این کارو میکنم؟ حتی یرد تلک المظلمه، تا مادامی که اون مظلمه را چه کند؟ برگردونه. برگردوند به صاحبش. بگه آقا من اشتباه کردم. این مالی شما بود. بفرمایید. بستونید. حقتو بگیر. وقتی حق صاحب حق رو بهش داد، بله من دیگه لعنش نمیکنم. اما تا مادامی که مال مردم خورده، اومده وایساده تو صف نماز میگه الله اکبر، به کمرش بزنه این نماز. تو مسجد خونه من آمده است، خیلی روایتش قشنگ، فإنی الأنه ما دام قائما یصلی بین یدی، لعنش میکنم. لعن یعنی چی؟ یعنی از رحمت خودم چه میکنم؟ دورش میکنم او را. ما دام قائما یصلی، تا داره نماز میخونه، همین جور به جای اینکه به من خدا نزدیک بشد، از من خدا دور میشد. تو خونه ای منم اومده، تو مسجد، اما دارد از من دور میشد، در حال نماز داره دور میشد. چرا؟ چون به گردنش مظلمه هست، حق الناس هست. حتی یرد تلک المظلمه، بله اون مظلمه را که داد، رد کرد، از حقوق مردم خودشو خارج کرد. فاکون سمعه الذی یسمع به، من میشم گوشش که با اون گوش میشنود. مظلمه رو بدد، حق مردم رو بدد، اون وقت بیاد عبادت کند، من ازش قبول میکنم. و روایات باب ظلم زیاده، یه چند تاشو خواستم برای شما مرور کنم. چه میخوام بگم؟ اقسام ظلمم یه مروری سریع بکنم و تمام. ظلم آقا اقسامی دارد. یه ظلم، ظلم مالی است. یعنی شما حقوق مالی کسی رو پایمال میکنید، حالا یا مالش رو یا حقوق مالیش رو. این یه قسم از ظلمه. به کسی ضرر و زیان مالی میزنید، این یه قسم از ظلمه. و بین مردم هم میدونید رواج خیلی دارد. عمده ظلمی که بین انسان‌ها رایج است همین داستان مال دیگه. مال دنیاست، امواله، و مردم به هم ظلم میکنن برای اینکه مال هم دیگر را بخورن. قسم دوم ظلم، ظلم جانی است. خب این قسم از ظلم مالی بسیار چیه؟ شدیدتره. یعنی میزند چش یکوی کور میکنه، دست و پاشو شل میکنه، فلج میکنه، کسی رو میزند میکشه. ظلم جانی. این ظلم جانی از اون ظلم خیلی چیه؟ خیلی بدتر و شدیدتره. و قرآن کریمم این ظلم جانی رو خیلی شدید باش برخورد کرد. چرا؟ به جهت اینکه قرآن همه انسان‌ها را در حق حیات مساوی می‌بیند. ببینید قرآن مثل بعضی از کسانی که امروز میان میگن آقا اگه ما از این طرف یه آقایی رو داریم رئیس جمهور است، برای مملکت خیلی اهمیت داره، اون طرف یه چه داریم؟ یه آدمی رو داریم یه رفتگر معمولی است. خب اینا میان سبک سنگین میکنن، میگن خیلی خوب، اگر بنا شد 10 تا رفتگرم از بین برن تا یک رئیس جمهور، میبایست رفتگرا از بین برن، اما رئیس جمهور چه بماند؟ محفوظ بماند. توجه میکنه؟ این اون چیزیست که امروز تو دنیا به چشم اعتبار شاید بعضی بپذیرن، اما قرآن میگه آقا انسانها در جان و نفس و حیاتشون با هم چیان؟ مساوی. رفتگر همونقدر خونش احترام دارد که آقای رئیس جمهور. فرقی نمی کنه. هیچ فرقی نمی کنه. در دماغ انسانها با هم مساوی هستند. هیچ تفاوتی نمی کنه. ولذا 10 تا رفتگر فدای آقای رئیس جمهور که هیچ، یه دونشم نه، یه تار مویه یه رفتگرم نه، حواستون هست؟ چون اون یه انسانه برای خودش، اونم یه انسانه برای خودش. ولو شما در عالم اعتبار برای آقای رئیس جمهور خیلی احترام قائلید باشید، او رفتگرم برای خودش حیات و زندگی داره. پس این یه نکته. ولذا قرآن میگه سوره مائده آیه 32، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. ای کسی یه نفر رو بکشد، مثل این است که تمام انسانها رو کشته است. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. بنابراین قرآن کریم همه را نسبت به داستان بفرمایید حق حیات مساوی می‌بینند. این یکی. نکته دوم این که انسان‌ها همه در با هم پیوند دارند. یعنی اگر یک کسی رو شما جان رو از او گرفتید، در واقع یه نفر رو نگرفتید، خانواده او، بچه های او گرفتار چه مشکلاتی میشن. انسان ها مثل یک کلاف تنیده در هم هستن، اگر یکیشون دوچار مشکل بشد، بقیه هم گرفتار مشکلاتی خواهند شد. اینجور نیست که یکی مشکل پیدا کند و بقیه نه. درست شد؟ خب، نکته سوم، قرآن و روایات ما میگد آقا کسی که نسبت به جان مردم تعدی بکند، ظالم، خدا براش عکس العمل قرار میداد. عکس العملش این است که درک و شعور او از او گرفته میشد. دیگه حقایق و واقعیت های هستی رو نمیتوند بفهمد، دیگه نمیتوند درک کند. و شما میدونید این خودش مجازات بزرگی است. کسی که نتوند حقایق و واقعیت‌های هستی را درک کند، دچار خطاهای بزرگی خواهد شد. بنابراین این قسم دوم ظلم، ظلم جانی. قسم سوم از ظلم، ظلم اعتباری است. یعنی چه ظلم اعتباری؟ یعنی ظلمی که شما می‌کنید نسبت به آبروی افراد. دختر خانم خواستگار داره، میخواد که ازدواج کنه، شما همسایش هستید، خواستگارش اومده در خونه شما، یه همسایه سوال میکند این دختر خانم چه دختری است، میگوی به به، درو میبندی یا میری تو. این بدبخت میگه چه به بهی گفت. این به به معلوم میشد که این دختر خانم با 50 تا نفر ارتباط داره. خب با این بهبه این دختر بیچاره دیگه شوهر نکرد، تو خونه موند. یه بهبه گفته، حواست هست؟ تموم شد. فردای قیامت این بهبه دو باید جواب بدی. آبروی این دختر رو برده ای، آبرو رو که بردی دیگه ازدواج نکرد، خواستگار نیمد، تو خونه موند. بسیاری از وقتا ظلمای ما اینجوریست آقا، ظلم اعتباری میکنیم نسبت به افراد. یه کسی یه رتبه علمی دارد، خیلی خوب، این رتبه علمی ها از من میپرسن، مثلا از حالا تو جنبه خودمونو، من این رتبه علمی او رو انکار میکنم، میگن مثلا میتوند شلومه بگه با این صرف میرم بلد نیست بگه، خیلی خوب انکار کردم. حال کونه هی که اون الحق و الانصاف یه شلومه پاکیزه میتوند بگه، تا گفتم اینو باید بذارنش صرفی میر بگه، ظلم اعتباری داره. خب چه حرفیست؟ خب این که میتوند شهلومه رو بگد که، توجه میکنه؟ اینا میشد ظلم، ظلم اعتباری در حقش کرد. چهارمین از اقسام ظلم آقا، ظلم فکریست. ظلم فکری چیه؟ خودش چند قسمش. یه قسمش سریع اینو تموم کنم دیگه. ظلم فکری یه قسمش این است که کسی فکر خودش را بده دست هوای نفس خودش و به جهت اینکه هوای نفس خودش رو به نتیجه برساند از فکر خودش کمال چی استفاده رو بکنه. این در واقع به فکر خودش چه کرده؟ ظلم کرده. فکر خودش رو به کار برده است تنها برای پیاده کردن هواهای نفسانی خودش. این یه قسمش. یه قسم دیگرش این که یه کسی با فکر خودش بیاد یک توجیهاتی بکند که ظالمین بتوانند ظلم خودشون رو مشروعیت ببخشن. اینم یه ظلم فکریست. یه کسی آمده یه ظلمی کرده، من میام ظلم او رو توجیه میکنم، میگم بله آقا درست کرده، بله این مطابق فلان قانون شرعم هست، این مطابق فلان قانون عدلم هست. من توجیهگر با فکر خودم و اندیشه خودم ظلم این ظالم رو بهش مشروعیت میبخشم، میگم ظلمی که او کرده صحیح هست، باید این کار را میکرد. توجه میفرمایید؟ اینم یه ظلمه. یعنی من از فکر خودم استفاده کرده ام در راه این که ظالمی بتواند به ظلم خودش مشروعیت ببخشه و ظلم خودش رو توجیه کنه. اینم یه ظلم فکری است. بفرمایید یه قسم دیگه از ظلم فکری این است که من با فکر و اندیشه خودم راه مردم رو بر اندیشه و فکر صحیح ببندم. یه داستانی میسازم. اینایی که قلم قشنگی دارم با قلمی زیبای خودم یه داستان می نویسم. تو این داستان که تخیل محض است، مردم رو از خدا و قرآن و پیغمبر خدا چه می کنم؟ دور می کنم. دقت می کنم. با یه ساختن یه داستان، با نوشتن یه داستان. جوونن دیگه، قصه رو دوست دارن، قصه رو می خونن، می فهمن که پس خدا، یه تصویری از خدا ارائه میدم، تصویری که خدا ظالمه، پیغمبر خدا نعوذ بالله ظالمه، اولیاء خدا ائمه معصومین ظالمن، چهره اونا رو عوض میکنم. جوانکی که این داستان من رو میخوند دیگه نمیرد دنبال خدا و پیغمبر و امام. در نتیجه من با فکر خودم او جوان بدبخت را بهش ظلم کردم، نگذاشتم اون مسیر صحیح رو انتخاب کنم. و قسم پنجم از ظلم، ظلم روحی و روانی است. یعنی چی؟ یعنی یه آدمی را ما چیکارش میکنیم آقا؟ ظلم. چجوری بهش میکنیم؟ ظلمی که بهش میکنیم ظلم روحی و روانی است. میگم هیچ کارش نکرده ایم، هیچ، نه کتکش زدی، نه بفرمایید تعرض مالی جانی، هیچ کاری بهش نکرد، اما اینقدر اذیت میکند روحی و روانی که یا بنده خدا رو دیوانش میکند. توجه میفرمایید؟ دیوانش میکند. یعنی رو اعصابش اینقدر راه میرد، اینقدر از نظر روحی و روانی او رو تحت فشار قرار میداد که او از نظر روحی و روانی اذیت و آزار میشد، متضرر میشد و بعضی وقتا کارش به جنون میرسد و بعضی وقتا این اذیت و آزار روحی و روانی به مرگ میانجامد. یعنی از جنونم میره بالا. یه وقت دیوونش میکنه، یه وقت نمیکشدش اصلا. توجه میفرمایید؟ به شما گفتم اون بنده خدایی رو که آورده بودن محلل شده بود و بعد گفته بودن که خب اون زن و مرد جوان نادان به هم علاقه مند بودن، کارشون رسیده بود طلاق سوم، محلل آورده بودن. محلل یه پیر مردی آمد و دو زن جوان رو حاضر نشد طلاقش بده زنه رو. هرچه اون شوهر سابق میگفت طلاق بده، میگفت نه زنمه طلاق نمیدم. هیچی، طلاق نداد. هم شوهر دق کرد مرد، هم زنه دق کرد مرد. اینه شما چی بهش میگوید؟ نه ظلم مالی کرده، نه جانی کرده، اما از نظر روانی کاری با اینا کرده که هر دو تا جوان که هم دیگه رو میخواستن و به هم علاقه مند بودن دق کردن در اثر ناراحتی و هر دو مردند. این میشه ظلم روحی و روانی. هر چه ظلم آثارش بیشتر باشد، وقاحتش و قساوت قلبیش و بفرمایید عذابی که باید بکشد ظالم بیشتر است. و صلی الله علی محمد و آله.